ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته را 448 تن اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید برای واردات واکسن فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداشته است. دبیرکل آژانس در شورای حکام از پاسخگو نبودن ایران در مورد برخی پرسش‌ها به شدت ابراز نگرانی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 448 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 22500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 114000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5300000 نفر گذشته است. همچنین بیش از 7000 نفر نیز در وضعیت وخیم بیماری کرونا قرار دارند. علیرضا زالی معاون وزیر بهداشت 20 مرداد از پنهانکاری وزارت بهداشت در اعلام آمارهای واقعی کرونا خبر داده بود. در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی و دولت ابراهیم رئیسی همواره وعده‌های مختلفی در مورد واردات واکسن کرونا و تولید آن دادند، تا کنون تنها حدود 12,500,000 نفر هر دو دوز واکسن را تزریق کردند. در پی تلاش‌ها برای تبرئه رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد که در مورد واردات واکسن خط قرمزی وجود نداشته است.
ما برای تأمین نیازهای مردم اساساً هیچ خط قرمزی نداریم. وظیفه اصلی و قطعی حاکمیت هست که این نیازهای مردم رو از جمله در حوزه بهداشت و سلامت تأمین بکنه. همونطور که هفته گذشته 20 میلیون دوز وارد شد، ادامه واردات واکسن در مسیر عادی خودش ادامه پیدا خواهد کرد.
در هفته‌های گذشته اظهارات مشابهی درباره نبود ممنوعیت در واردات واکسن از سوی برخی مقامات و مسئولان دیگر نیز مطرح شده. این در حالی است که علی خامنه‌ای 19 دی در یک سخنرانی تلویزیونی ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. به دنبال افزایش بحران کرونا در ایران در ماه‌های گذشته، ممنوعیت اولیه واردات واکسن‌های غربی منجر به ثبت رکورد‌های تازه‌ای در آمار کرونا در ایران شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران نیز تلاش کردند منابع دیگر را به عنوان دلیل مشکلات واکسیناسیون در کشور معرفی کنند. تا کنون بیشترین میزان ورود واکسن به ایران مربوط به چین بوده و بر اساس اعلام معاون گمرک ایران، از مجموع نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن وارداتی، بیش از 40,726,000 دوز از چین به ایران آمده. نشست 4 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت همکاری ایران با آژانس امروز دوشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، رافائل گروسی دبیرکل آژانس امروز در نشست شورای حکام اعلام کرد که همچنان به شدت نگران است که مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده ایران وجود داشته و آژانس از مکان نگهداری این مواد با خبر نیست. ایران ساعاتی قبل از نشست شورای حکام به یک توافق در مورد تجهیزات نظارتی با آژانس دست یافته که رافائل گروسی در مورد آن میگوید:
We are back from what I believe was a constructive trip.
از سفری که به نظرم سازنده بود برگشته ایم. سفری بسیار کوتاه اما در این حال بسیار سازنده بود که به نظر من کمک می کند که در مسیر خوبی قرار بگیریم و امیدوارم به راه حل بعضی مسائل مهمی که با آن دست به گریبان هستیم برسیم. باید بگویم که مهمترین نگرانی من قطع ارتباط با ایران بود که با توجه به مسائلی که داریم این موضوعی بود که نمی توانست ادامه پیدا کند. فکر می کنم این مشکل ارتباطی اکنون برطرف شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در آستانه بازگشایی مدارس بیانیه‌ای صادر کرده و در آن خواستار افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته بر مبنای همسانسازی و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشور است، به طوری که حقوق فرهنگیان به بالای خط فقر برسد. در همین زمینه با آقای جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا ممکنه مفاد این بیانیه عملی بشود؟
معلم ها معضل معیشتی دارن، تورم، گرانی، این وضعیت خط فقر 12 میلیون تومانی و حقوقای 2-3 میلیون تومانی همین کارنامه ثبت ها رو شما ببینید، یا معلمان جوان ما رو شما ببینید، اینها کسانی هم که واقعا حقوقاشون واقعا پایینه. وضعیت معلمان نهضت سوادآموزی، وضعیت حق و تدریسگاه‌های ما، اینها هیچ کدومش مشخص نیست. بعد در چنین شرایطی و چنین اوضاع احوالی میان 3000 تا مثلا طلبه حوزه علمیه رو وارد آموزش پرورش میکنن. خب این ورود اینها دقیقا نشان دهنده همون نگاه ایدئولوژیک و متوهمانه رهبری این کشوره که میخواد این مدارس رو، این مجموعه های آموزشی رو به حوزه های علمیه تبدیل کنه. و من قبلا گفتم این مجموعه ها رو، معلم رو غلام پرور و دانش آموز رو غلام و سرباز بار بیاره، یعنی یک سربازخونه درست کنه. سربازخونه هایی که نگاهش نگاه ایدئولوژیک طالبانی درش وجود داره. با همه این شرایط مثلا شورای هماهنگی خوب اومده الان بیانیه رو صادر کرده، اعتراض خودش رو در همین قالب مطرح کرده، یک سری پیشنهاداتی هم داده که این پیشنهادات خب بعضی چیزاش منطقیه و بعضی چیزاش به نظر من در این دولت و با این نگاه اصلا قابلیت اجرایی نداره. اما در انتها و آخرش میبینیم که چی اومده خواسته از معلم ها. ببینید خواسته میاد این همه مسائل بزرگ و مهم و کلان در سیاست گذاری های آموزش پرورش میاد در این بیانیه مطرح میشه و در انتها از معلمان میخواد که شما بیاید نامه بنویسید به رؤسای نواحی آموزش پرورش. این یعنی چی؟ این من فکر میکنم خدی شده است و این رو خواسته با اون تعریف کلانی که قبلش اومده از سختی ها، از رنج ها، از مرارت ها در آموزش پرورش، از نوع سیاست گذاری های کلان، از اصلا تازه یک سری مسائل دیگر رو من اگر بخوام اضافه کنم، مثلا تدوین کتب درسی، خود شورای سیاست گذاری آموزش پرورش، خود اصلا از لونسب وزیر در آموزش پرورش بدون مشورت حتی یک معلم، اینها نشان دهنده این است که بهره‌برداری سیاسی داره از آموزش پرورش صورت میگیره. بعد شورای هماهنگی اومده مثلا در انتها خواسته که آقا معلمان بیان به صورت گروهی به ریاست آموزش پرورش هر ناحیه نامه نوشته و با امضای زنده پیگیر خواستهای صنفی خودشون بشن. مثلا من برم به رئیس آموزش پرورش، وقتی وزیر جواب من رو نمیده، وقتی رئیس جمهور جواب من رو نمیده، وقتی با 14000 امضا من میرم و تقاضام رو به مجلس ارائه میدم، با نماینده های مجلس رایزنی میشه، با وزیر نشست گذاشته میشه، الان بیام چه کار کنم؟ الان بیام به رئیس آموزش پرورش خودم نهایه بنویسم؟ یعنی یکی که مثل منه، یکی که این دردها رو میدونه، یکی که تمام شرایط رو میفهمه، برم به اون نامه بنویسم، از اون بخوام؟ و اینها چه کار کنن؟ اینها نهایتا این را جمع کنن بفرستن به بالا؟ این بازگاه رو ما باید بذاریم کنار یک مقداری، قضیه رو مهمتر از این نگاه کنیم. و مهمترین پیشنهاد من چندین بار به هم به شورای هماهنگی و هم به تشکل‌های دیگر پیشنهاد دادم، پیشنهاد من این بوده که اتحادیه ملی معلمان در داخل کشور باید حتما فعال بشه. این تنها راهیه که میتواند با آموزش پرورش، هویت آموزش پرورش رو به خودش به مرور زمان با وجود همین رژیم که من معتقدم در حال فروپاشی است، با وجود همین رژیم هویت آموزش پرورش رو بهش برگردونه. تنها راه به نظر من اتحادیه ملی معلمان، اتحاد این تشکل‌های مختلف، ارتباط اینها با اتحادیه‌های مختلف معلمان کشورهای دیگر و هم همچنین حضور معلمان در سطح بین المللی، در سطح جهانی و الزام رژیم جمهوری اسلامی به کنوانسیون هایی که قبلا امضا کرده، مثل کنوانسیون سنگاپور، شما ببینید اونجا رفته امضا کرده، یا مثلا یونسکو یک سری سند ها رو رفته در مورد آموزش جهانی امضا کرده و بعد با یک فرمان کوچک از طرف مثلا فردی مثل علی خامنه‌ای میاد، تمام اینها کنار گذاشته میشه توسط که 4 نفر غلام حلقه به گوش در شورای انقلاب علی فرنگ. اینها معضلاتیه که ما در آموزش برش داریم. معلمان باید یک اراده جمعی در خودشون به وجود بیارن، یک اراده کلی به وجود بیارن و یک تشکل متحد تحت عنوان اتحادیه ایجاد کنن که این بتواند راهکارهای اساسی رو به دولت تحمیل کنه، حداقل اگر میخوان با همین رژیم کار کنن.
گروه موسیقی نوروز که شامل 18 نوازنده از دو کشور عراق و ایران است، در آلمان در حال برگزاری کنسرت است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در کنار ده‌ها گروه هنری در آلمان که فعالیت خود را بر موسیقی ملل متمرکز کرده‌اند، یکی هم گروه نوروز است که 6 سال است راه اندازی شده. یکی از 4 بنیانگذار این گروه، کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده سنتور است که 11 سال است در آلمان زندگی می کند. او دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. ساز سنتور را از نوجوانی نزد فرامرز پایور و آهنگسازی را هم نزد فرهاد فخردینی آموخته. کیومرث مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان رسانده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود درباره موسیقی ایرانی است. آقای مسیبی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره دو موسیقی ایرانی و عراقی که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا شد اینطور گفته:
به غیر از شرایط جغرافیایی و شرایط تاریخی که بین ایران و عراق هستش، ما یک موسیقی بسیار بسیار مشترک هم داریم و این موسیقی مشترک رو ما تونستیم جمع‌آوری بکنیم. در ابتدا البته سعی کردیم موسیقی‌های قدیمی این دو کشور رو اجرا بکنیم و بعد یواش یواش خودمون آهنگسازی کرد. البته ما خواننده‌ها و نوازنده‌های دیگه‌ای رو به گروه دعوت می‌کنیم. من باب مثال همین پروژه‌ای که الان ما اینجا داریم، در واقع این یک ورکشاپی هستش که ما بتونیم به جامعه غیر ایرانی یا غیر اورینت موسیقی خودمون رو بیشتر بشناسونیم و نزدیک بکنیم، از نوازنده هایی که حالا یا از کشورهای سوریه یا عراق یا ایران هستن یا حتی آلمانی، و حتی ما نوازنده هایی داریم که از فرانسه اومدن و ما با اینها کار میکنیم. هستی اصلی همچنان همون گروه نوروز هستش. در مجموع 20 نفر هستیم که البته خب ما دو تا خواننده هم دعوت کردیم، یک خواننده کرد دعوت کردیم و یک خواننده ایرانی دعوت کردیم.
یکی از دو خواننده گروه نوروز تکتم مصلحی است که 10 سال است در آلمان زندگی می کند. موسیقی آوازی را در تهران نزد پری ملکی فرا گرفته و سپس به آواز کلاسیک غربی رو آورده و این رشته را در آلمان ادامه داده. تکتم مصلحی درباره 3 تصنیف و ترانه‌ای که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا کرده اینطور گفته:
من به عنوان خواننده مهمان هستم، خیلی خوشحال هستم که به هر حال میتونم موسیقی ایرانی رو توی کشور آلمان ترویج بدم. 3 تا قطعه میخونم، از قطعه های بسیار قدیمی هستن، از آوازهای قدیمی که یکیش در واقع خواننده بسیار خوب ما هایده، ایشون همیشه به عنوان خواننده محبوب من بوده و من همیشه از بچگی صدایشون رو گوش کردم و سعی کردم که موسیقیشون رو دنبال کنم و آوازها رو بخونم، و یکی از کارهای دیگه نوایی هستش که یه کار محلیه و بسیار قدیمیه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه و همیشه دوست داشتم که این کار رو یه جوری اجرا بکنم. 3 هست اگر مستم، در واقع این کار خب سنتی هستش، بسیار قدیمیه. اگر
علاوه بر تکتم مصلحی، دیگر خواننده گروه نوروز محمد اکباش از ترکیه نیز چند ترانه عربی و کردی اجرا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.